أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتی خطبه را به پایان رسوندن وارد اصل مطلب شدن، فرمودن فاول ما الغاه المالک و علی العبد من ذلک فس و حکمت الهیت فی کلمت آدمیه، یعنی معارف این کتاب را خدای سبحان الغا کرد. مظهر این الغا و اعطا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است و خلاصه حکمت هایی که بر قلوب انبیاء علیهم السلام تنزل کرد خدای سبحان به من آموخت. اولین چیزی که خدای سبحان به من آموخت اساره حکمت آدم سلام الله علیه است و آخرین فیضی که در این زمینه خدای سبحان به ماتن آموخت اساره حکمت وجود بارک خاتم صلوات الله و سلام علیه است. عبارت محی الدین در متن فصوص این است که فاول ما الغاه المالک و علی العبد من ذلک فس و حکمت الهیت فی کلمت آدمیه. در مفردات این جمله هر کدام جداگانه بحث کردن، یک بحث مربوط به الغاست، یک بحث مربوط به مالک است، یک بحث مربوط به عبد است، یک بحث مربوط به منزالک است که به چه اشاره است، یک بحث مربوط به فس است، یک بحث مربوط به حکمت، یک بحث هم مربوط به الهیت، یک بحث هم مربوط به کلمه، یک بحث هم مربوط به آدمیت آدمی. در بین این مباحث مسئله کلمه و مسئله فس و مسئله الغا قبلا گذشت که فرمود لا الغی الا ما یلغا الی. اونگاه مسئله مالک و عبد مونده است با سایر مطالبی که اشاره شد. اول چیزی که خدای مالک بر عبدش القا کرد اساره حکمتی است که به آدم سلام الله داد. روی انسجام متن شایسته است که عبد منظور خود محی الدین باشد. اول بحث در این است که چرا مالک و عبد تعبیر شد، بعد بحث در آن است که مالک کیست و عبد کیست، تا به سؤال مباحث برسن. انسجام بحث ایجاب میکند که منظور از الغاه المالک علی العبد یعنی اون چرا که خدای سبحان بر وجود خود صاحب فصوص الغا کرده است، چون در متن قبلی این بود که تعهدم بران است که فما الغی الا ما یلغا الی، چون که در متنی که بحثش جلسه قبل گذشت فرمود و من الله ارجو ان اکون ممن اویده فتعیده و اید، این ناظر به آن است که در دعاهای قبلی گفت من از خدای سبحان مسئلت میکنم که یخستنی بر الغاء سبوهی و نفث روحی فر روع نفسی به تأیید اعتصامی. اگر خدا مرا با تأیید اعتصام مؤید کرد منم متعید بشوم. این تعبیر که ارجو من الله ان اکون ممن اویده فتأیده و اید ناظر به اون دعای تأیید اعتصامی است. این تعبیری هم که اول ما الغاهو ناظر به اون تعبیری است که قبلا فرمودن فما الغی الا ما یلغا الیه. پس تعبیر الغا مثل تعبیر تأیید منسجم است، با دعای قبلی هماهنگ است. عمده این است که چرا به عبد و مالک تعبیر شد و منظور از این عبد و مالک کیست. چون خدای سبحان از اون جهت که رب العالمین است می پروراند و به وسیله این حکمت ها انسان ها را شکوفا می کند، از این جهت از جهت ربوبیت خدای سبحان انسان را از این حکم برخوردار می کند و ربوبیت عبارت از مالکیت مدبره است، از این جهت از خدایی که رب است و من حیث انه رب این معارف را الغا می کند و ربوبیت عبارت از مالکیت با تدبیر است، لذا تعبیر به مالک شده است. وقتی از خدای سبحان تعبیر به مالک شد، از گیرندم تعبیر به عبد می شود. چرا؟ چون الغای امر اضافی است، یک طرفش ملغی است، طرف دیگرش ملغا علی. این حکم ملغاست، اون مربی و مدبر ملغی است و کسی که این حکم را دریافت می کند ملغا علی است. چون الغا بین ملغی و ملغا علی هست و الغا از طرف الله هست من حیث انه ربون و ربوبیت عبارت از مالکیت مدبر است، پس خدای سبحان از این حیث که مالک است الغا می کند و به قرینه تزایف مالکیت در قبال عبودیت است، لذا اگر ملغی مالک است ملغا علیه عبد است. از این جهت تعبیر کرد اول ما القاه المالکو علی العبد. نکته دوم، وجه دوم به عکس است و اون عکس این است که همون طوری که در وجه اول گفته شد القا بین ملغی و ملغا علیه است و چون ملغی مالک است پس ملغا علیه عبد است، الان به عکس میگوین، میگن چون الغا بین ملغی و ملغا علیه است و ملغا علیه چون عبد است و مستعد دریافت معارف است و بین عبودیت و مالکیت اضافه و تزایف است، اگر ملغا علیه عبد شد پس ملغی مالک است، لذا تعبیر شد به این که اول ما القاه المالکو علی العبد. پس سر این که از خدا از اون ملغی به مالک تعبیر شد و از ملغا علیه به عبد، برای آن است که الغا بین دو شی است، بین دو نفر است، یکی ملغی و دیگری ملغا علیه، و روی تلازمی که هست اگر ملغی مالک بود ملغا علیه عبد است و اگر ملغا علیه عبد بود ملغی مالک است. این دو جهت در دلیل انتخاب عنوان مالک و عبد.
مالک گفتی از حیث این که من رب است، اگر مالک از حیث این که من رب است چرا خود رب را نگفت؟ باید میگفت عبد رب، و من نمیگم مالک، میگم بله. از حس این که به معنای رب است،
بله، چون احد معانی اون است،
خود رب رو باید میگفتیم،
چون ربوبیت رو مکرر ذکر کرده. منتها اون چه که هست مالکیت با عبودیت تناسب بیشتری دارد تا ربوبیت و عبودیت.
حسیت نباید میگن
چرا؟ چون آخر مالک یعنی اون رب یعنی مالک مدبر، چون رب یعنی مالک مدبر، از نه مال رب یعنی مربی، چون مربی ناقص یایی است و رب مضاعف است، رب با تربیب به کار دارد نه با تربیت، گرچه لازمه ربوبیت تربیت است، و یعنی معنای حقیقی رب تربیب است نه تربیت. مالک مدبر را میگوین رب، لازمه او مربی بودن است، وگرنه رب مضاعف است و مربی ناقص. لازمه ربوبیت و معنای ربوبیت آن است که اون رب مالک مدبر باشد. مالکیت با عبودیت انسب است، گذشته از اینکه خضوع را هم بهتر میرساند. این دو وجه در سر انتخاب مالک و عبد، این امر اول. امر ثانی این که منظور از مالک کیست، منظور از عبد کیست. منظور از این مالک ذات اقدس اله است، به همون وجه یاد شده. و احتمالاً منظور از مالک وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد، زیرا اوست که مظهر اسم اعظم است و اسم اعظم که الله است همه اسماء جزئی را زیر پوشش دارد. یکی از اسماء جزئی مالک است، لذا وجود مبارک اون حضرت میتواند مالک باشد، مظهر اون نام است. احتمالش هست ولی احتمال اول انسب است. اما مراد از عبد خود ماتن هست، یعنی خود ابن عربی. اول چیزی که خدای سبحان که مالک است بر بندش القا کرد فصل حکمت الهی است. قیصری می فرمان به این که منظور از این عبد خود محی الدین است و نمی شود منظور از این عبد را وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در دانست. اول چیزی که مالک بر عبدش القا کرد کذا و کذا، برای اینکه این تعبیر مثلا مناسب نیست که یک انسان از وجود مبارک رسول خدا با رسول الله، نبی الله، انسان کامل، ولی الله تعبیر بکند، نگوید عبد. گرچه او عبد هست ولی شایسته ادب در تعبیر آن است که ما از اون حضرت به عنوان انسان کامل، به عنوان خلیفت الله، به عنوان رسول الله، به عنوان ولی الله یاد بکنیم.
تشهد به ما دستور دادن که مرتب این را بگید.
بله.
سوء ادب بود دیگه نمیگفتن.
بله. و یرده امور. الامر الاول هی مسئله تشهد است که به ما آموختن که ما مکرر در مکرر بگوییم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. امر ثانی آن است که در بیانات استعمی سلام الله علیه که منطقه نفس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، فرمود به این که کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی ازن ان تکون لی ربا او بالعکس انت الهی انت کما احب فاجعلنی کما احب. این دعای شریف در مفاتیح هست که عرض میکنه خدایا فخر من همین بس که بنده تو هم و عزت من همین بس که تو مولای منی. من هر طوری که بخواهم دوست داشته باشم تو هستی و من بخواهم عالم باشی، قدیر باشی، عفو باشی، رؤوف باشی، ستار باشی، غفار باشی، هستی. انت کما احبو فجعلنی کما توحب، مرا هم طرزی تربیت کن که خودت بپسندی. شاهد سوم و امر سوم همون بیان امام هشتم سلام الله علیه است که در احتجاجات وقتی مأمون نسبت به حضرت خیلی خضوع کرد و حضرت را به مقام بالا و والا ستود، حضرت فرمود که بالعبودیت لله افتخرو، فخر ما دلیل است که بنده خدا هستیم. در این حال که فرمود الامام واحد و دهره لا یدانی احد، فرمود احدی در روی زمین مثل امام نخواهد بود، معذرت در بحث دیگر فرمود بل عبودیت لله افتخرو. اینها هست. بله. بله. بنابراین از این جهت ما اگر به عبودیت اینها تعبیر کردیم و مثلا سخنی در باره عبودیت اینها گفتیم، این سوء ادب نیست. اینها اموری است فی نفس حق. لذا سیدن استاد امام دامزلو در همین جا با اون عبارتی که به سبک خودشون سازگار است فرمودن به این که این تعبیری که شارح بزرگوار کردن این نارواست، نه اینکه اگر ما عبد را بگوییم مصداق عبد وجود مبارک حضرت است این نارواست. در صفحه 54 این تعلیقه شریفه در می‌فرمان که ولا یجوز ان یغال المراد بالمالک هو حق و بالعبد هو نبی لما یلزم من اساعت الادب و این کان عبدن لهو و رسول من. فرمودن به این که هازا من سوء الادب علی الله، نه اگر ما بگوییم منظور از عبد وجود مبارک پیغمبر است، این عیسی است. این تعبیری که شما قیصری کردید سوء ادب است. فها هازا من سوء الادب علی الله بل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، فان العبودیت من اعظم افتخارات النبی. بنابراین این چیزی نیست که اگر ما بگوییم منظور از عبد وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم است، مثلا عیسی ادب باشد. البته این فرمایش دادن استاد درست است و اون سه امر یاد شده هم درست است، اما به ما گفتن اینها را گرامی بدارید. ما از این پایین که نگاه میکنیم اینها را برمان خلیفت الله میبینیم و هر مقامی که برای اینها قائلیم در حقیقت مقام الله است که در آیین اینها جلوه کرده است، نه اینکه اینها را ما فوق عبد بدانیم، فوق عبودیت نیست. اما چون اینها مرآت حقن، ما اوصاف حق را باید در اینها مشاهده بکنیم، چون عبد خالصن مرآتن، و اگر عبد نبودن و بنده محض نبودن که مرآت نبودن. حالا اینها اموری است که از هر دو طرف قابل توجیه است، و ما از در بحثای فنی منظور از عبد حتما خود ماتن هست، برای اینکه تعبیر قبلی این بود که فما الغی الا ما یلغا علی، این یکی، و انسجام کتاب من از صدر الی الساقین است که فاول ما القاه المالک و علی العبد فس و حکمت الهیت فی کلمت آدمیه، و تا آخر 27 کلمه که ذکر کردن مثلا آخرش این است که فس و حکمت فردیه فی کلمت محمدیه صلی الله علیه وسلم. اول چیزی که خدا القا کرد به محمود اساره حکمت هست آدم است. آخرین چیزی که خدا به ما آموخت اساره حکمت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این نظم طبیعی کتاب ایجاب میکند که منظور از عبد خود شخص باشد، یعنی خود محی الدین باشد، که محی الدین میگوید که اون معارفی را که خدای سبحان به انبیاء علیه السلام القا کرد، در قلوب اونها القا کرد، اول چیزی که خدا به من یاد داد همین است که اساره حکمت هست آدم است. حکمتی که خدا بر قلب آدم القا کرد به من آموخت، حکمتی که خدا بر قلب عیسی و موسی و سایر انبیاء علیهم السلام القا کرد به من آموخت. اول ما القاه المالک و علی العبد، یعنی اون دعای من مستجاب شد، من گفتم ان اکون ممن قویده به شرع المتحر المحمدی صلی اللہ علیه وسلم فتقیده، حالا شدم عبد. اولین چیزی که مالک بر عبدش القا کرد اون اساره حکمتی است که به است آدم داد، بعد اساره حکمتی است که به شیست داد، و هاکزا سایر انبیا. و خضوع اینها آن است که اینها اون چه که مربوط به خودشون هست این را سعی میکنن در کمال تعدب رعایت کنن، لذا احتمال دادن که مالک وجود مبارک پیغمبر باشد، عبد خودشون عبد الرسول باشن. این احتمال را قیصری میدهد، احتمال که بحثش گذشت، احتمال میدهد که منظور از مالک وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد و منظور از عبد خود محی الدین باشد، یعنی اینها را به چشم مظهر میبینند. اومد آثار ظاهر را در مظهر جلوگر مشاهده میکنند. اگر خضوعی هست به خودشون نسبت میدن، و اگر جلال و شکوهی هست به اولیای الهی نسبت میدن. حاضر شدن که بگویند ما عبد پیغمبریم، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مظهر اسماء تامه الهی است. بله دیگه، بله، یعنی نه این که اون حقیقتی را که به انبیا دادن بهشون آموختن، الان حقیقت انبیا را خدای سبحان در قرآن کریم بیان کرده و هر کسی به نوبه خود از حکم قرآن کریم بهره می برد. وقتی که بهره برد می فهمد که خدای سبحان به نبی اکرم مثلا به حضرت موسی چی فرمود، اما چی جور به حضرت موسی القا شد اون را که به دیگران نمی آموزن که اصاره حکمت هم با اون اصاره مربوط به نه، اون اصاره مال دنافذ دلاست، اون اصاره مال ما کذب الفؤاد و ما رآست، اون رو که به کسی نمیدن، که فقط به انسانهای عادی میگوین ما به پیغمبر چی گفتیم. اگر اون اصاره عادی را به افراد عادی بفهمانن که ما به پیغمبران چی گفتیم، این همان است که از حکم اونها ما برخورداریم، نه اینکه اون چرایی که به پیغمبر نشون دادن به ما نشون بدن. که قبلا هم بیان کردن که اینها ممد الهمم، هر فهمی، هر شهودی، هر فیضی که برای هر فهمنده و مستفیض میرسد برکت حضرت است. و چگونه ممکن کسی ادعا کند اونچه که به پیغمبر دادن به ما دادن؟ چون رسول خدا را در خطبه عنوان ممد همم من خزائن الجود و الکرم معرفی کرده است. یعنی تمام همت هایی که در روی زمین نصیب انسان ها می شود به برکت وجود حضرت است. این ادعا را که ندارن، یعنی خلاصه اون چی که خلاصه دینشون رو به ما آموختن، همین مقداری که انسان باید یاد بگیره، ما حقیقت از مشتاق است به مانند اون دیگه. اون ترتیب زمانی فرمودن نیست، گفتن ترتیبی است مربوط به ولایت. اونجا اشاره کردن که یکی پس از دیگری خواهیم گفت، بله، حالا یکی پس از دیگری میاد به خواست خدا که چرا مثلا با اینکه هست موسی بعد از هست عیسی است، چطور مثلا فصل عیسوی مقدم بر فصل موسوی است؟
اوائل خصوص همون ترتیب تاریخ را مثل اینکه لحاظ کرده.
حالا اگه اتفاق است که حالا اتفاق افتاده که تاریخ با اون کیفیت تنزل مطابق شده، این هم امر بعدی. اونگاه نوبت میرسد به معنا کردن فصل. پس اول ما القاه المالکو علال عبده من زالک، یعنی از این کتابی که من آموختن، که زالک اشاره است به همون کتابی که در همون رؤیای مبشره وجود مبارک حضرت به او داد، فمود خوز هازل کتاب و خرج بهی الناس. پس القا و مالک و عبد و زالک را مشخص کردن. اونگاه نوبت میرسد به فس و حکمت و الهیه. حکمت را هم قبلا معنا کردن که حکمت غیر از علم و معرفت است. فرق بین علم و معرفت و حکمت را بیان کردن. فصل را هم قبلا معنا کردن، بعد فرمودن که ما توضیح بیشتری میدیم. توضیح بیشتر را الان ذکر میکنن که میگن فصل سه معنا دارد. یک معناش خلاصه شی است و زبده شی است، که فصل و شی خلاصته و زبدته. معنای دوم فصل شیء بنی نگین انگشتر است. نه انگشتر به خاطر نگین ارزش دارد و نقوش در اون نگین حک می شود. نام صاحب انگشتر در نگین حک می شود و انگشتر را خاتم می گویند، چون ابزار مهر است. خاتم یعنی ما یختم به، مثل قالب ما یغلب به. این قالب خشت یا غیر خشت را میگن قالب. اصولا فاعل برای همین وضع شده است. قالب یعنی ما یغلب به، چیزی که با او قالب میزنن. خاتم یعنی چیزی که با او مهر میکنن. و اگر مسئله تمام بشود، یعنی نامه تمام بشود، در پایان نامه امضا میکنن. اگر تمام نشود که جا برای امضا نیست. لذا تعبیر ولیکن خاتم النبیین اگر اقوا از تعبیر خاتم النبیین نباشد، هم معنا را دارد. خاتم است یعنی ما سلسله انبیا را در این نامه و در این لیست به پایان رسوندیم. وقتی که پایان رسوندیم مهر کردیم. این مهر پایان بخش نامه است. وجود مبارک خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و سلم خاتم سلسله نبوت است، مهر سلسله نبوت است. خدای سبحان با وجود مبارک حضرت این سلسله نبوت رو مهر کرد، یعنی دیگر تمام شد، خاتم ما یختم به. و چون این قبلا امضا یا انگشت مهر و امثال زارک رسم نبود و نام صاحب اسم در نگین انگشتر بود و همون رو حک می‌کردن و برای اینکه اون گم نشود یا مثلا جای نیاز بی جای نداشته باشد اون رو در دست می‌گذاشتن که امضا بتوانن امضا بکنن سریعاً، از او به خاتم یاد شده است، وگرنه این حلقه را خاتم نمی‌گویند. اون نگین هم خاتم نیست، اون رو میگن فس، اون نگین رو میگن فس و این حلقه رو هم که خب میگن حلقه. از این که اون نگین را گفتن خاتم برای آن است که نقش و نام صاحب بر او نوشته میشود، نوشته میشد و اون شخص با داشتن این حلقه و نگین در دست امضا میکرد، مهر میکرد. چون مهر میکرد خب مهر میگن خاتم. انگشتر غیر از خاتم است، ولی چون با ابزار مهر بود از این جهت میگفتن خاتم. پس فس و شی یا به معنای خلاصته و زبدته است یا به معنای نگین انگشتر است. معنای سوم فس مفصل بین امرین است، یعنی ملتقای دو عظم است، یعنی دو تا استخوان که با هم برخورد میکنن اون مفصل رو میگوین فس. معنای اول یا معنای دوم فس در اینجا مناسب هست، اما معنای سوم اونچنان تناسبی ندارد. وقت فس و حکمتین یعنی زبده و اصاره حکمت الهی در این کلمه آدمی بیان شده است. یا فس و حکمتین یعنی اون چه که در نگین انگشتر عالم هست اینجا بیان شده. فیض خدای سبحان را تشبیه کردن به حلقه خاتم، دیگر موجودات من السماوات والارضین حلقه انگشتر فیضن و نبی هر که باشد از انبیای الهی نگین انگشترن و اساره اون درجات وجودی در نگین هست. ارزش خاتم و حلقه به اون نقوشی است که در نگین هست. لذا از این دو جهت تعبیر شده است، از معارف و حکم هر یک از انبیا به فس، فس و حکمت این کذا فی کلمت این کذا. منظور از کلمه هم قلب است که کلمه را قبلا معنا کردن. مونده دو تا عنوان، یکی الهیت است یکی آدمیت، که حکمت الهی به چه معناست، کلمه آدمی آدم کیست، آدمیت یعنی چه. الهیت رو معنا کردن که این از مراتب جامعه هست، چون همه این فیوزات از الله هست که الله جامع جمیع اسماء هست و الله هست که منشأ پیدایش کلمه آدمی است. از این جهت این فس و این حکمت به الوهیت انتساب دارد، نه به ربوبیت، نه به مثلا محیی بودن، نه به صمدیت، نه به سایر اسم از اسماء جزئی دیگر، از الوهیت نشأت گرفت. چرا؟ برای اینکه این انسان کاملی که به صورت آدم مطرح می شود این خلیفه الله هست در حقیقت. چون خلیفه الله هست پس الوهیت باید او را بپروراند. قهرن وقتی که حکمت حکمت الهی شد معلوم می شود که منظور از آدم شخص معین نیست، آدم یعنی مقام آدمیت، یعنی همون انسان کامل، و منظور از این آدم شخص معین نیست که در برابر حوا باشد که سایر انبیا رو نگیرن نشامل نشود. آدم یعنی انسان کامل در حقیقت. حالا اگر آدم به معنای انسان کامل شد، پس این حکمت با حکمت‌هایی که بر سایر انبیا نازل شده است این به چه صورت و با چه وجه از یکدیگر جدا می‌شوند؟ آیا اینها در حقیقت یک مقام است که در صورت‌های گوناگون فیوزات گوناگون می‌گیرند یا توجیه دیگری دارد؟ این را باید در هر یک از این فصوص اشاره بکنن، ولی منظور از این آدم شخص معین نیست، مقام آدمیت است. این چه نیست که ملائکه برای شخص معین سجده کرده باشن، برای این مقام سجده میکنن، خواه این مقام در به صورت آدم اول بشر سلام الله علیه ظهور کند، خواه به صورت انبیاء دیگر ظهور کند، خواه به صورت خاتم انبیاء علیهم السلام ظهور کند. پس منظور آدم شخص معین نیست، منظور خلیفۃ الله است، خواه در مسئله اینی جائل فی الارض خلیفه و خواه در این مسئله آدم تعبیر کردن. منتها چون آدم و اول بشر سلام الله علیه اولین انسانی است که به این خلافت رسیده است از نظر سیر زمانی و تاریخی، لذا از اون مقام خلافت و مقام انسان کامل به کلمه آدمیت یاد شده است، وگرنه منظور آدم نوعی است نه آدم شخصی. خلاصه بله، حالا این همو عرض شد که باید که این مقام به عنوان این که در هر جایی به یک نام ظهور می کند و با یک حکمتی متنعمه هست توجیه می شود، یا توجیهات دیگری دارد که در خلال هر یک از خصوص باید بیان می شود. ولی از آیات می شود استفاده کرد. این چنین نیست که اون نجائلون فی الارض خلیفه شخص معین باشد، که هست آدم که رحلت کرده باشد دیگه خلیفه الله خلیفه در زمین نداشته باشد، و معلم انسان ها شخص هست آدم باشد، یا مسجود ملائکه شخص هست آدم باشد. این چه نیست، این مقام انسانیت است، مقام آدمیت است که معلم ملائکه است، مسجود ملائکه است و خلیفۃ الله است. به ماننده
استدلال شیطان برمیاد، میگه این که بگیم شیطان نفهمیده، برمیاد که شخص هست به الله.
نه، چون از استدلالشون نوع هم همینطور است. از استدلال شیطان برمیاد به این که منظور نوع است. گفت هاذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی لاحتنکن ذریته. خب اگر ذریه او یه چیز دیگری باشد و او چیز دیگری باشد که اون نمیگد به این که حال اینه که بر من گرامی داشتی، من ذریه او را احتناک میکنم، تحت هنک همه رو میگرم. نه، اصلا من با این نوع دشمنی دارم، برای اینکه این نوع را بر من گرامی داشتیم. منتها این نوع دو چهره دارد، یه چهره جسمانی دارد که از تین است، یه چهره الهی دارد که روحیست که تو دردمش دیدی. ملاحظه فهمید قرآن چه ظرافتی نشون میدهد. گاهی میفرماد به اینکه در سوره حج که اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب این رو مشخص کرد که اینی خالق بشر من تین، فیضا سویت و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اما تو سوره صافات ساد، اونجا تو سوره سجده، در سوره سجده این چیزی میفرماد، میفرماد به این که بدع خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلالتن من ماء مهینن ثم نفخ فیه من روحهی و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلهم تشکرون. ببینید یک دربین چجوری منسجم کرده. هنوز جریان خلقت آدم رو تمام نکرده، جریان خلقت اصل رو به پایان نرسونده، خلقت نسل رو ذکر میکند، بعد مسئله روح رو ذکر میکند. بفرماید به اینکه بعد خلق الانسان من تین، این هم آدم اولیست، ثم جعل نسله من سلالتن من ماء مهینن ثم نفخ فیه من روحهی، یعنی اصل و نسل را جسمی دارن که یا از تین است یا از ما، ولی یه روحی دارن که ما به اونها دادیم. نفرمود بدع خلق الانسان من تینن ثم نفخ فیه من روحهی ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. این چی نفرمود، بلکه فرمود بدع خلق الانسان من تین. خب هنوز خلقت انسان را، خلقت انسان اولی اون اصل را تمام نکرده، به نسل رسیده. فرمود بدع خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، یعنی اصل مادش از تین است، نسل مادش از ماء مهین است. اما اونچه بعدیست اینه که سم نفخ فیه من روحهی، معلوم شود اصل و نسل در ماده به طبیعت برمیگردن، یا تین یا ماء مهین، و در صورت به روح الله برمیگردن. گاهی میفرماید من روحهی، گاهی میفرماید من روحی، گاهی میفرماید من روحهی. بنابراین این نشون میداد که اصل و نسل. بعد فبود ما به شیطان گفتیم سجده کنید. خب این سجده در حقیقت مال روح خداست که به انسان افاضه شده، و شیطان هم با این دشمن است. و رأیت هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته، من ذریه او رو احتناک میکنم. خب این لجبازی که نیست که حالا چون من پدر او بر من گرامی داشت شد من به اولاد او دشمنم، این که نیست.
شیطان داره همین لجبازی میکنه.
نه، لجبازی در برابر اون مکرم میکند، یعنی این نو که بر من گرامی داشتی، چون خدا نو را گرامی داشت، شما دقیقا کرمنا بنی آدم، این یعنی این یک کرامت نفسی است در قبال اون کرامت نسبی که فرمود فضل الله علی کثیر من خلقنا.
این مقام فرق نمی‌کنه.
چرا؟ بله، منتها این نوع مقام به لسان وجود خارجی مقام است، به لحاظ کثرت فردی از او به نو یاد میکنند. لذا گاهی تعبیر مقام میکنن، گاهی تعبیر به نو. بله، نه این که گفت همه را اقوام میکنم، اما در این که خدای سبحان در مقام گرامی داشت که روح را به خود نسبت میدهد، این را نسل و عصر را با هم جمع کرده است. بله، شیطان آدم سلام الله علیه یه شخصی دارد، یه شخصیتی، شخص او یه احکامی دارد، شخصیت او هم یه احکامی دارد، شخصیت او خلافت الله دارد، شخصیت او معلم ملائکه است، شخصیت او مسجد ملائکه است، و این معنا قطع نمی شود. یعنی این که خدای سبحانه بود اینی جائلون فل عرض خلیفه، با اون همه تشکیلات و ملائکه گفتن اینی نهنون سبهو به حمده که بنو قدوس لگ، این برای مدت کوتاهی که است آدم شخصا بود نبود. خدای سبحانه بخواد خلیفت الله انجام بده، خلیفت الله عبارت از انسان کامل است، این مقام است. حالا شخص آدم البته یه خصوصیتی دارد، یه احکامی دارد، مثل اینکه همه اولیای الهی از اون جهت که خلیفت الله هم شخصیت حقوقی دارن، و از اون جهت که هر کدام یه شخص معین هستن یه حکم جزئی دارن. اینه که مقام معلم بودن، مقام مثلا اون اهل بیت هم میفرمان به این که سبحنا فسبحت الملائکه، یعنی روحن ما معلم ملائکه هستیم. این مقام آدمیت است که مال انسان کامل است. این خلیفت الله هست و مسجد ملائکه است و معلم ملائکه. اما شخص آدم البته یه خصیصه‌ای دارد، احکامی دارد، جزئیاتی دارد که قرآن هم ذکر کرده، حیات و مماتی دارد، حساب و کتابی دارد و مانندون. هر کدام از این انبیا این چنینه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فقوله فاول ما القاه المالک علی العبد من ذالکه، این مبتداست. خبره قوله فس و حکمت الهیت فی کلمت آدمیه. پس اونچه که قبلا فرمود فما القی الا ما یلقا علی، این ناظر به آن بیان القاعات الهی است. نه، فاصله خیلی فراوان است. مرتبه ضعیفش که برای هر ولی از اولیای الهی هست. و انما قال المالک و العبد، که همون القاه المالکو علی العبد، بله دیگه، نه مثل که نمیشه گفت این بله، این ها نخی این علم الوراثه است که فهمود وارثم، من وارث نبی اکرمم. یعنی اولیاء الهی چطور حقایق را از دیگران دریافت نمی کنن؟ یک کسی خواب می بیند بعد می نویسد چطور است؟ بله دیگه، شون در خواب دیدن دیگه، تو خواب. مرحوم شیخ اشراق فهمود بین که کل این کتاب یک شب من الغا شد. من وقتی بیدار شدم حالا می خواستم بنویسم، یه مدتی با اینکه مسافرت بودم طول کشیده. این که می بینید یه آدم بین 30 و 40 هنوز به 40 سال نرسیده شهید میشه و میتونه در فلسفه یه کار تازه بکنه که مرحوم خواجه نصیر رو بالاخره تابع خود بکنه در بسیار از مسائل عمیق فلسفی، یه کار عادی نیست. خب خواجه در مهمترین مسئله فلسفی بالاخره از روش‌های مشایخ دست برداشته، تابع همین جوان شهید شد دیگه. این آدم عادی نمیتونه باشه. خب میبینید الان خب انسان عمری ازش گذشت، مرتب شب و روز داره درس و بحث میکنه، تازه به ظاهر عبارت‌ها اینو میخواد حرف بفهمه، خیلی سخت است. واقعش این دوره کسی یک شب بنویسه، فردا این کم کتاب بنویسه و این همه محققان رو هم به دنبال خود یدک بکشه، این چیز عادی نیست. بله دیگه، خواب دیدن، بله دیگه، خواب میبینن بعد میبینن دیگه. چون اگر دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، بله، چون یک کلمه دو کلمه نیست باید از جای دیگه بیاد. اگه یک کلمه دو کلمه بود که از مدرسه ها انسان میتونه یاد بگیری که. وگرنه شیخ اشراق میگفت به اینکه یه مدت طول کشید برای اینکه من در مسافرت و اینها بودم. خود شیخ اشراق از حکمت اشراق تعبیر میکنه به اینکه این قره تو عیون اصحاب المعارف است. مرحوم صدر هم در مبدا و معاد میگه حکمت اشراق، شیخ اشراق قره تو عیون اصحاب المعارف است. اینا حرفی نیست که انسان بتونه از جای دیگه یاد بگیره بیزه، همچنین با درس و بحث. به زحمت آدم یک صفحه بخواد مثلا چیز بنویسه. این که یه وقتی بر بخید مثل بابا طاهر میشه اسبحت و کردیان امسیت و اسبحت و کردی و امسیت و عربی و بالعکس، این معلوم میشه از جای دیگر با آدم یه فیضی میرسد دیگه. وگرنه با این با سعی و عمل خوب واقع جنان این همه نیست. خلاصه
ممکنه طولم بکشه اما در گرفتن
همه رو
یک مرتبه
میگیره. بله اون که نه، رویاست، رویا که شد احیانا جا برای نفوذ شیطان هست، لذا باید همه اینها رو سطر به سطر این مطالب رو انسان بر کتاب و سنت عرضه کنه، چون میزان اونها هستن. و انما قال المالک و العبد، برای چی تعبیر به مالک و عبد فرمود؟ بلکه لأن الالقاء لا يمكن الا ان يكون بين الملغي والملغى عليه. این مقدمه. الغاء امر اضافی است، یه طرفش ملغی است طرف دیگرش ملغى عليه. مقدمه دوم این است که والملغي هو الله تعالی است من حيث ربوبيته. رب هم غیر از مربی است، مربی از تباب تربیت است که ناقص یایی است. رب مضاعف است و باب تفعیلش میشه باید تربیب نه تربیت. رب یعنی مالک مدبر. البته لازمه ربوبیت تربیت است، وگرنه یعنی رب به معنی مربی نیست. نه خیر، رباهو که از ربیهو است، نه رباهو اون باب تفعیل از باب ربیه است. یعنی ربیه وقتی باب تفعیل برود میشود ربیه، ربیناهو کده. اما خود رب، ربهو، قال استجلا ربهو للجبل، این رب مضاعف هست. چرا؟ این رب یربو مشتق هست، اون صفت مشبهه اسم است و ذات اقدس اله اطلاق میشود. رب یربو یعنی پروروند، دبرهو تدبیر کرد او را، ربهو یعنی دبرهو تدبیر کرد او را، ملکهو و دبرهو، الرب و المالک رو مدبر. البته بی تناسب با تربیت نیست و اما مادهش، لغتش، همه تشکیلاتش جداست. رب با تربیب است، مضاعف است، اون تربیت ناقص است و پایانش یا دارد. علی حال، پس ملغی هو الله است من حیث ربوبیته، این یک نکته. و ربو هو المالک است
لأن این رب من جمله معانی مالک است یا مالک من جمله معانی رب است، پس الله من حیث ربوبیتهی یعنی من حیث مالکیتهی معارف را الغا میکند. چون بین ملغی و ملغا علیه تضایف و تناسب هست، وقتی یک طرف مالک شد طرف دیگر عبد میشود، مملوک خواهد بود. والملغا علیه و العبد، این سر تعبیر امالو کرد. سر وچی دیگر از عکس است، اون اینه که و ایزن الغا و هذه المعانی لیس مگر برای تکمیل مستعدین القابلین للوصول الى مقام الجمع و الوحدت الحقیقیه که سفر من الخلق الى الحق بکنن من الکسرت الى الوحده. و این رفتن بدون بردن ممکن نیست. ممکن نیست کسی بگوید من خودم سیر کردم، حرکت کردم. آخه تا فیض نباشد، تا دست دادم نگیرن که انسان ممکن نیست بتواند برود. که رفتن بدون بردن ممکن نیست. پس وزاله که لا یمکنه الا به تربیه. خب پس چون ملغا علیه عبد است، عبد با مالک در ارتباط است. وقتی ملغا علیه عبد شد پس ملغی مالک است. در وجه اول فرمودن چون ملغی مالک است پس ملغا علیه عبد است. در وجه دوم میفرمان چون ملغا علیه عبد است پس ملغی مالک است. ولما کان الملغا علیه عبدن ذکر ما یقابله مقابل عبد را ذکر و هو المالک. مالک به چه معناست؟ بله تقریبا الذی هو به معنی رب. هم وجه اول رو تضایف ذکر میکنه، هم وجه دوم رو. اضافه متخالفت و اطراف است نظیر علیت و معلولیت. این تموم شد. این سر تعبیر به مالک و عبد. اما تعیین مالک و عبد که عبد کیست و مالک کیست. ول مراد بالعبد نفسه یعنی خود محی الدین. ای اول ما القاه الله تعالی فی قلبی علی سبیل الالهام من الحکم و الاسرار فس و حکمت الهیه، که منظور از عبد خود شخص است. و با گذشته منسجم است که فرمود ما الغی الا ما یلغا علی. و این کان معتل کتابه و بر رسول صلی الله علیه وسلم، گرچه خدای سبحان به وسیله رسولش این کتاب را داد، ولی در حقیقت ملهم و معلم به ذات خدای سبحان است. ولی چون وجود مبارک حضرت مجدای فیض است و در عالم رویا رسول خدا این کتاب را القا کرد، بنابراین ممکن است منظور از مالک وجود مبارک پیغمبر باشد و منظور از عبد خود موحدین که بشوند عبد الرسول. خب کسی که این احتمال میدهد دیگه نمیشود گفت به این که همه اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد او دارد یا نحوه اون را دارد. نه، همون رابطه که بین عبد و مولاست همین.
عبدالرسول
نه واقعا عبدالرسول. خب معلواسته دیگه، البته بله معلواسته دیگه. و یمکن ان یکون المراد بالمالک الرسول صلی الله علیه وسلم، پس مالک میشود وجود مبارک پیغمبر، عبد میشود خود مؤلف کتاب. چرا؟ لان الرسول صلی الله علیه وسلم الاسم الاعظم الالهی است، اسم اعظم است. الله اسم اعظم است، مظهر این اسم اعظم وجود مبارک پیغمبر است. وقتی اسم اعظم شد اسمای جزئی را هم دارد، یکی از اون اسما مالک است. وقتی مالک شد وجود مبارک پیغمبر مالک شد و معلم، پس محیدی می شود عبد. البته به اعتبار اتحاد ظاهر و المظهر، این که در حقیقت خدای سبحان مالک به ذات است، به یده ملک سم او به یده الملک است، او مالک کل شیء است. اون چون بل اصاله و به ذات مالک است و ظاهر هست و وجود باره که پیغمبر مظهر اون ظاهر هست، حکم مظهر و ظاهر من جهت متحد است. از این جهت تعبیر می شود از وجود باره که پیغمبر بل مالک. و این شخص هم که اگر عبد الرسول است در حقیقت عبدالله هست. اون گفت همودن ولا یجوز ان یغال المراد بالمالک هو الحق و بالعبد هو النبی صلی الله علیه و سلم. نمی شود ما بگوییم که منظور از مالک خدای سبحان است، منظور از عبد وجود بارک پیغمبر است. چرا؟ لما یلزم من اساءت الادب و این کان عبدن له و رسولن منه. این ناظره به همون چیز تشهد است که اشهد ان محمدن صلی الله علیه وسلم عبده و رسوله. گرچه وجود این باور که پیغمبر عبدالله هست و رسول الله هست، اما ما در باره رسول خدا چی باید تعبیر بکنیم؟ ما باید تعبیر بکنیم رسول الله هست، نبی الله هست، خلیفة الله هست، ولی الله هست، امثال ذلک. و اگر قصور و حزازتی در عبارت باشد، طبق هم وجوه یاد شده حل می شود. این بحث تموم شد. خب پس فاول ما القاه المالک و العبد، چرا مالک و عبد تعبیر شد بحثش گذشت، منظور از مالک و عبد کیا هستن اینم بحثش گذشت. مطلب بعدی آن است که این من ذالک اشاره به چیست؟ فرمود و ذالکه که در متن آمده اول ما القاه المالک و العبد من ذالک، این ذالک که در متن آمده اشارتون ال کتاب، این همون کتابی که در رؤیای واشره وجود مبارک پیغمبر داد که گفت خذ هذا الکتاب، این ذالک اشاره بون است. ای اول ما القاه المالک علی قلب العبد من ذالک الکتاب، ای من معانیه فس و حکمت الهیه، که خبر مبتدا است. و این عنوان عبارت از پنج کلمه است، یکی فس، یکی حکمت، یکی الهیت، یکی کلمه، یکی آدمیت. حکمت را و کلمه را قبلا معنا کردن که چرا قلب پیغمبر را کلمه میگوید. حکمت را هم معنا کردن که با علم و معرفت فرق دارد. الان فصل را هم قبلا معنا کردن ولی وعده دادن که تتمیم کنن، فقط الهیت و آدمیت مونده است. فرمود فصل و حک فصل و شی خلاصته و زبدته، در صفحه 54 زیل صفحه 54 ستون سمت راست فرمودن به این که فصل و شی خلاصته و زبدته کما سنبین و انشاءالله، زیل صفحه 54 ستون سمت راست فصل را که معنای کردن وعده تصمیم دادن که سنبین و الان دارم بیان میکنم. و فصل و شی خلاصته و زبدته، این یک معناست. معنای دوم و فصل خاتم ما یزینو به الخاتم، فس انگشتر به اون نگین انگشتر میگوین فس، و اون حلقه را فس نمیگوین، اون نگین را میگوین فس، برای اینکه نگین باعث زینت اون حلقه است. و فصل خاتم نگینی است که یزینو به وسیله اون نگین الخاتم، و یکتبو بر اون نگین اسم صاحب خاتم، لیختم بهی علا خزائنه، اسم صاحب مهر در اون نگین انگشتر نوشته می شد تا اینکه به وسیله او بر خزائنش مهر بکند، بر دارایی‌هاش مهر بکند. این دو معنا برای فس. معنای سوم این است که ابن سکیت گفت و قال ابن سکیت کل ملتقا عزمین فسون، هر سرفصل برخورد دو استخوان را میگوین فس. و فصل امر مفصله، مقطع شی را میگن فس شی. و قال شاعر و رب امر خلته مانعن و یعتی که بالامر من فسهی، یعنی چه بسا امری که شما اون را مانع و عائق و راهبند و راهزن میدانید، در حالی که مشکل شما از هم مقطع همون امر حل میشود، از مفصل همون امر حل میشود.
امرئن خلته مائقا و یعتی که بالامر من فسهی، اینطور
ممکن است
در بعض از نسخه امرئن،
بله، حالا چون این امرم دارد و
اینها یعتی که
بالامر، یعنی یعتی که الامر، مثل اتا امر الله،
یعنی یتی که اون امره
اون با بای زائد است، یعنی یتی که الامر من فضلی مثل عطا امر الله. بله 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 امر بگیریم سکته میکنه. بله سکته است. و رو بمرئن خلتهو مانعن و یعتیک بالامر من فسهی. این احتمالش هست که امرع باشد، و یعنی چه بسا مردی که او رو مانع کار میدانید و یعتیک بالامر، یعنی همون امری که مردی که او رو مانع پنداشتی تو را به امر که با زائده باشد تو را می آورد به امر، چون عطا به یعنی آتاهو دیگه لازم نیستم زائده باشه.
اونجا اگه باشه مناش یعنی احمق
مائق بنی احمق است، ولی ممکنه که مشکل گشای شما باشد. مائق به معنای کم خرد هست، اینجا مائق اصلاح شده است. خب پس برای فس سه معنا شد، ولی اول و دوم انسب است تا معنی سوم. ول اولانه انسب بالمقام، یعنی فس به معنای خلاصه و زبده شی و فس به معنای نگین انگشتر که منقوش است، به این دو معنا در این مقام انسب است. پس این معنی فس. اما حکمت که بحثش قبلا گذشت و معنی الحکمه ما ذکره من انها علمون علمون به حقائق الاشیاء علی ماه علی و عملون به مقتضا. مجموع علم و عمل را میگن حکمت، علم به تنهایی را نمیگن حکمت. حکمت علمون به حقائق الاشیاء نبو مور اعتباری، علم به حقائق الاشیاء علی ماه علی و عملون به مقتضای این علم. خب پس فس هر حکمتی بر معنای اول عبارت از این خواهد شد که ففس و کل حکمتن علال اول، یعنی بر معنای اول فس این است، عبارتون ان خلاصت علوم حاصلت لروح نبی من الانبیاء المذکورین علیهم السلام. فس هر حکمتی بنابر معنای اول عبارت از اساره علومی است که خدای سبحان بر هر پیغمبری داد نازل کرده. اساره علوم هر پیغمبری در اون فسی که محل بحث است آمده. این معنی اول من الانبیاء المذکوری علیهم التي يقتضيها الاسم الغالب عليها، چون نوعا اینها مظهر همه اسما هستند، منتها بسیاری از این اسما مغلوب است، بعضی از این اسما غالب هست. اون اسمی که غالب هست سیره اون پیغمبر را تأمین و تشکیل میده. یقتضیها یقتضی اون حکمت را الاسم الغالب على اون نبی، فیفیزو خدای سبحان به وسیله اون اسم غالب اون حکمت را، علی روح ذالک النبی به حسب استعداد اون نبی و قابلیت اون نبی. پس فس و حکمتن بنابر معنای اول فس همین است که گفته شد. و اما معنای فس و حکمتن به تفسیر دوم این است که و علسانی، یعنی بر معنای دوم فس، منظور از فس و حکمت این کذا این است که اول قلب منتقشو بالعلوم الخاصت به. فس یعنی نگین انگشتر، منتقش است و اینها منتقشن، این حکمت ها نقش میبندن، اون قلب نقش میپذیرد. منظور از فس قلبی است که منتقش است به علوم خاصه به او. و یعیدو هاز الوش را ما ذکرهو فی آخر الفس من قولهی، چون برای فس دو معنا شده است، یکی معنی خلاصه شیء است، یکی معنی قلب است، که این اجمال را در همون صفحه 52 ذکر کردن. فرمودن بین که در پایان همین فس آدمی، یعنی صفحه 96 که اون روز در اون جلسه اشاره شد، از عبارت به خوبی پیداست که منظور از فس قلب است. عبارت ایشون در صفحه 96 این است که فس و کل حکمتن الکلمت المنصوبت الیها،
فلذا فرمودن به این که ویعیدو هازل وجه را ما ذکرهو فی آخر الفصل، یعنی صفحه 96 همین کتاب، من قولی فرمودن که و فصل کل حکمتن الکلمت التي نسبت الیها، منتها الکلمت المنصوبتی را دارم، یعنی قلب هر حکمتی اون کلمه است که منظور کلمه اون وجود و باره که پیغمبر است که نسبت اون حکمت به اون کلمه. الحمدلله رب العالمین.